بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند مبارک کند این عید سعید را، این ولادت بزرگ را، این روز فرخنده تاریخ اسلام را. بر شما برادران و خواهران عزیز، ذاکران، مداحان، گویندگان، یادآوران مناقب فاطمه زهرا سلام الله علیها و بر همه ملت ایران، خدا رو شکر و سپاس با همه وجود می‌گذاریم که این دلهای پرمحبت را و این محبت‌های جوشان را مانند ذخیره‌ای برای ملت ما و برای سعادت ما و برای آبروی ما به ما عنایت کرده است. اگر محبت اهل بیت علیهم السلام و عشق جوشان به این عناصر الهی و ربانی نمی بود، مسلماً جریان شیعه با همه معارف مستحکم اون در طول زمان و تاریخ در میان این همه دشمنی باقی نمی موند. دست کم نباید گرفت این عواطف را، این شور محبت را. یقیناً منطق در به کرسی نشوندن سخن حق تأثیر زیادی دارد و بدون پشتیبانی منطق و حکمت هیچ حقی را نمی شود برپا نگه داشت. اما گسترش گرایش به حق، بقای این حق ماندگار در طول تاریخ اسلام، جز با محبت، با مودت، با پیوند قلبی و عاطفی امکان پذیر نبود. لذا شما ملاحظه کنید از اول اسلام تا امروز پیوند فکری و عقلانی همراه بوده است با پیوند عاطفی و قلبی. اینی که در تاریخ ملاحظه می کنید که وقتی پیغمبر اکرم در ایام فتح مکه، یعنی 8 سال بعد از هجرت پیغمبر، هنگامی که وضو می گرفت رسول مکرم، اصحاب اون بزرگوار سبقت می جستند برای اینکه آب وضوعی را که از صورت مبارک اون بزرگوار جاری می شود بگیرند و بر سر روی خود اون را بکشند به عنوان تبرک. این همون پیوند عاطفی است. این فرق دارد با خضوع قلبی و ایمان به معارف نبوی. این یک چیز دیگه است. این همون چیزی است که یک دشمن عنود مثل ابی سفیان را متحیر و متعجب کرد. این منظره رو او دید، گفت من قدرت ها و حکومت ها و سلطنت های زیادی رو دیدم، اما هیچ قدرتی را ندیدم که این جور در دلهای مردم نفوذ کند، اونچنانی که امروز می‌بینم قدرت اسلام را او را متحیر کرد. این ارتباط قلبی و عاطفی است، این را باید حفظ کرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها، صدیقه کبرا، بزرگترین بانوی تاریخ بشر، افتخار اسلام، افتخار این دین و افتخار این امت است. مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها از جمله اون مقاماتی است که انسانهای معمولی، انسانهای متعارف امثال ماها تصور اون مقام برامون یا ممکن نیست یا دشوار است. معصوم است دیگه، معصوم، نه به حسب مسئولیت رسمی پیغمبر است، نه به حسب مسئولیت رسمی امام و جانشین پیغمبر است، اما در رتبه در حد پیغمبر و امام است. ائمه هدا علیهم السلام نام مبارک فاطمه زهرا را با عظمت و با تجلیل می‌برند. از معارف صحیفه فاطمی نقل می‌کنند. اینها چیزای بسیار عظیمی است. این فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه. اونچه که در زندگی ظاهری اون بزرگوار وجود دارد هم علم و حکمت و معرفت است که حتی در یک خطبه‌ای مثل خطبه فدکیه معروف اون بزرگوار که هم شیعه اون رو نقل کرده است هم اهل سنت اون رو نقل کرده اند، بعضی از فقرات او رو لااقل، بعضی هم همه اون خطبه رو نقل کردن، در اون چنون موقعیتی که بحث تعلیم نبود، خطاب مربوط به علم و معرفت نبود، یک محاجه سیاسی در واقع بود، حتی در این خطبه هم وقتی نگاه میکنید در حمد و ثنای این خطبه، در مقدمات این خطبه، یک پارچه حکمت و معرفت از زبان درربار اون بزرگوار در فضا منتشر شده و امروز به حمد الله برای ما باقی مونده. این مقام علم و حکمت این بزرگواره. در عالی ترین سطحی که ما قابل درک است برای ما، در این خطبه مبارکه معارف الهی، معارف اسلامی ذکر شده است. این علم و حکمت، هم زندگی اون بزرگوار مشهون است به مجاهدت، مثل یک سرباز فداکار در عرصه‌های مختلف این بزرگوار حضور فعال و مؤثر دارد. از دوران کودکی در مکه، در شعب ابی طالب، در کمک رسانی و روحیه دهی به پیغمبر، به پدر بزرگوارش، تا همراهی با امیرالمؤمنین در مراحل دشوار زندگی در مدینه، در اون جنگ‌ها، در اون غربت‌ها، در میان اون تهدیدها، در اون سختی زندگی مادی و فشارهای گوناگون، و هم در دوران مهنت اون بزرگوار، یعنی بعد از رحلت پیغمبر، چه در مسجد مدینه، چه در بستر بیماری، در همه این مراحل این بزرگوار مشغول فعالیت است، مشغول تلاش است. مجاهد، یک حکیم مجاهد، یک عارف مجاهد، هم از لحاظ وظایف زنانگی، وظیفه همسری، وظیفه مادری، تربیت فرزند، پذیرایی و مهربانی با شوهر، یک زن نمونه است. اونچه که در خطاب به امیرالمومنین از این بزرگوار نقل می شود، تعبیری که می کند، خشوع و خضوعی که نشان می دهد، اطاعت و تسلیمی که در مقابل امیرالمومنین دارد، بعد تربیت این فرزندان، فرزندی مثل امام حسن، فرزندی مثل امام حسین، فرزندی مثل زینب، آیت عظما و اعلای یک زن نمونه است در وظایف زنانه، تربیت زنانه، محبت زنانه و همه این مجموعه ذی‌قیمت و بی نظیر در یک عمر 18 ساله. یک دختر جوان 18-19 ساله با این همه مقامات معنوی و اخلاقی و سجایای رفتاری، وجود یک چنین عنصری، یک چنین موجودی در هر جامعه‌ای، در هر تاریخی، در هر ملتی که باشد مایه افتخار است و دیگه نداریم نظیر این بزرگوار رو. دانستن این معارف انسان رو با سجایای اون بزرگوار آشنا میکنه، اما بدون پیوند عاطفی، بدون محبت، بدون اون آتش شور و شوقی که اشک‌ها رو جاری می‌کنه از چشم انسان، چه در وقتی که مصیبت او رو انسان می‌شنوه، چه در وقتی که منقبت او رو می‌شنوه، این یک چیز دیگه است. این همون پیوند عاطفی و معنوی و روحی است. اینو باید حفظ کرد. از اول تاریخ تشیع تا امروز یک عنصر اصلی و اساسی در تشیع و جریان تشیع همین جریان عاطفی است. البته عاطفه متکی به منطق، نه عاطفه پوچ، عاطفه متکی به حقیقت. لذا شما در قرآن هم که ملاحظه میکنید، قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، اجر رسالت مودت در قرباست، محبت، مودت. خیلی نکته مهمی است که باید به این توجه داشت. خدشه‌دار کردن این محبت به هر شکلی و به هر صورتی، این یک خیانت به این جریان عظیم محبت اهل بیت و پیروی اهل بیت. اینو باید حفظ. لذا شما می‌بینید در دوران ائمه علیهم السلام این همه محدثین، این همه شاگردان آگاه، فقهای بزرگ در خدمت امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، ائمه دیگر معارف رو نقل کردند، احکام رو نقل کردند، شرایع رو نقل کردند، اخلاقیات رو نقل کردند، شنیدن رو نقل کردند و ثبت کردند. اما در کنار همه اینها باز وقتی انسان درست نگاه میکنه ببینه نگاه به دعبل خزائیست، نگاه به سید همیریست، نگاه به کمیت است، کمیت ابن زید اسدی. در حالی که امثال زراره و محمد ابن مسلم و بزرگانی از این قبیل هستند در دستگاه ائمه علیهم السلام، اما امام رضا علیه السلام دعبل را می نوازد. امام صادق علیه السلام سید همیری را مورد توجه و محبت قرار می دهد. این به خاطر اینه که اون جنبه ارتباط عاطفی و محبت آمیز در شعر شاعران، مدح مادهان، ذکر ذاکران وجود داره به نحو اتم و اوفا، اما در دیگر جاها وجود نداره، یا اگر هست ضعیف است، یا اینجوری بگیم با این تعبیر تأثیر گذاری اون ضعیفه. شعر، مدح، ذکر، این نقش را در تاریخ تشیع داره. خب امروز شما اکثر افرادی که در این جلسه حضور دارید مادهان و ذاکران و ستایشگران هستید، ستایشگران اهل بیت، پس این مرتبه بالایی است. قصد من این نیست که شما رو برای این حرفه‌ای که در پیش گرفتید یا مسئولیتی که بر دوش گرفتید، یقیناً با محبت و عشق همراهه، تثبیت بکنم خب این تحصیل حاصله، شما در این مسیر وارد شدید با میل و اراده و علاقه خودتون و انشاءالله مشمول توجهات و ثواب الهی هم و توجه اهل بیت علیهم السلام هم قرار دارید. مقصود من این است که این جریان را درست بشناسیم و اونچنان که مورد توجه ائمه علیهم السلام هست از اون بهره برداری کنیم. من میخوام این عرض بکنم به شما برادران عزیزی که ذاکر اهل بیت هستید و در سلسله مداحان و جامعه مداحان و ذاکران اهل بیت قرار دارید. این رو من میخوام عرض بکنم. این کار کار شریفی است، کار ارزشمندی است، نقش آفرین است این کار در بقای تشیع، در حفظ ایمان شیعی و معرفت شیعی و پیروی از اهل بیت علیهم السلام. این رو قدر بدانید. این جلسه ما الان 20 و چند سال است که هر سال در این روز تشکیل میشه. درباره مداحی و مداحان حرفهای زیادی گفته شده، ما هم عرض کردیم، البته کارهای خوب، پیشرفتهای خوب، جلوه‌های خوب هم انسان مشاهده میکنه، ولی من میخوام بگم این ظرفیت موجود خیلی ظرفیت عظیمی است، خیلی. شاید این حرف رو من بارها گفته باشم خطاب به دوستانی که در این جلسه سالانه شرکت کردند، گاهی یک بیت شعری که شما میخونید از یک ساعت بحث مستدل یک گوینده ماهر تأثیرش در دلها بیشتره. گاهی اینجوره. خب این خیلی ظرفیت بزرگی است. از این ظرفیت باید خوب استفاده کرد. میتوان با این امکان، با این ظرفیت عظیم، معارف اهل بیت را به کمک جنبه‌های عاطفی تا اعماق دل مردم چهار گوشه این کشور برد و اون رو تعمیق بخشید. این چیز کمی نیست، ما امروز به این احتیاج داریم، همیشه احتیاج داریم. ما احتیاج داریم که ایمان هامون مستحکم بشود، پایه های روشن پیدا کند، ثبات و ماندگاری پیدا کنه، امواج گوناگون تبلیغات دشمن ما رو تکان نده. ما به این احتیاج داریم همیشه. امروز دشمنان حقیقت، دشمنان اسلام، دشمنان معرفت اهل بیت علیهم السلام با ابزارهای خرامد وارد میدان شدن، امروز مسلح‌تر از همیشن. انواع و اقسام شیوه ها رو به کار میگیرن تا این جامعه ای رو که امروز قیام کرده است به حق و دنیای اسلام رو متوجه خود کرده و پنجه های پلید استکبار رو تضعیف کرده، این جامعه جمهوری اسلامی، جامعه ایران اسلامی، در صددن این جامعه رو تضعیف کنن، تواناییشو کم کنن، آبروش رو در نزد ملت‌های مسلمان، در نزد امت اسلامی از بین ببرن. دنبال این چیزان. شما در این 30 سال ملت ایران خیلی کارهای بزرگ انجام دادید. دشمنان ملت ایران دشمنان گردن کلفتی هستند. همه زورگوها، همه چپاولگرها، همه سرمایه‌دارهای بزرگ، همه باندهای قدرت، همه مافیاهای ثروت و پول، همه در مقابل شما. شما راه اینها رو زدید، مشکل برای اینها درست کردید. ملت ایران خیلی اثرگذار حرکت کرده در این 30 سال. این دشمنی هایی که میکنن، این بغضی که نسبت به ملت ایران میبرزن، این بی خود نیست. شما اگر راه این دزدی ها رو سخت نمی کردید، دشوار نمی کردید، تسلط و سیطره استکبار رو براش مشکل نمی کردید، اینقدر با شما دشمنی نمی کردن. این دشمن ها امروز در صدد اینن که ملت ایران رو از محتوای برانگیزاننده اون، که همین ایمان روشن مستدل باشه، از این خالی کنن، از این محتوا میخوان خالی کنن، انواع شیوه ها رو به کار میبرن، ترویج های باطل میکنن، سرگرمی درست میکنن، سرگرمی های فکری درست میکنن، سرگرمی های شهوانی درست میکنن، سرگرمی های سیاسی درست میکنن، فتنه درست میکنن. اینا همه یک سیاسته. خب در مقابل اینها چه کار باید کرد؟ باید این ایمان رو که مایه قیام و ایستادگی و ثبات ملت ایران است، اینو باید تقویت کرد. یکی از عواملی که میتوانه این کار بزرگ رو انجام بده، همین گسترش معارف اسلامی و معنوی و انقلابی به شکل روشن و پراکندن محبت اهل بیت هرچه بیشتر در دلها و در روحهای انسانهاست. این مسئولیتی است که امروز همه ما داریم. مدعاهان هم بخشی از این مسئولیت رو دارن که بخش مهمی هم هست. با این چشم نگاه کنید به حرفه مدعی. من میخوام این رو عرض بکنم به شما، با این چشم نگاه کنید. وقتی اونجا میایستید برای خواندن، احساس کنید که به عنوان یک مبلغ دین، به عنوان یک پیام آور حقایق دینی در اثرگذارترین شکل اونجا ایستادید. با این احساس بایستید. اگر این احساس وجود داشت، اون وقت انتخاب شعر محدودیت پیدا میکنه، کیفیت ادا محدودیت پیدا میکنه. انسانهایی که میخوان این مسئولیت رو انجام بدن محدودیت پیدا میکنن، چاره‌ای هم نیست. این کار خود شما باید بکنید، کار خود مدعاست. امروز اگر چنانچه بپرسن آقا حرفه مدعی به چی احتیاج داره، یکی بخواد حالا مدعا بشه، از امروز شروع کنه، چه چیزی نیاز داره؟ دو سه چیز رو میشمرید دیگه، میگید باید صداش خوب باشه، حافظه خوبی داشته باشه، شعر بتوانه یاد بگیره، البته روح هم داشته باشه. میتوانه یه انسانی با داشتن حافظه خوب و صدای خوش میتوانه بشه یه مدعا. به نظر ما این کافی نیست. شما به مدعا به چشم یک معلم نگاه کنید که میخواهد چیزی رو تعلیم بدهد به مستمع خود. همه شما ها این صلاحیت رو دارید. هیچ کس رو از این دائره بیرون نباید کرد. هر که شوق این کار رو داره بسم الله خیلی خوبه، اما صلاحیتش رو در خودش به وجود بیاره. شعری که میخوانید شعر معرفت باشد، شعر آموزنده باشد، چه درباره مسائل روز مثل بعضی از شعرهایی که امروز بعضی از آقایون خوندن، ناظر به حوادث روز جامعه بود، خب خیلی با ارزشه، آگاه کننده است، آگاهی بخش است، چه حتی اون چیزی که این هم درش نباشه اما فرض بفرمایید فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که میخواد معرفی کنید، اونچنان معرفی کنید که یک انسان مسلمان، یک زن مسلمان، یک جوان مسلمان از اون زندگی درس بگیره، در دل خود نسبت به اون مجسمه قداست و طهارت و حکمت و معنویت و جهاد احساس خشوع و خضوع بکنه، در دل احساس وابستگی بکنه. این طبیعت انسانه. ما انسانها تابع و متمایل به کمالیم. اگر بتوانیم کمال رو در خودمون ایجاد کنیم میکنیم، اگر نه اون کسی که صاحب کمال است به طور طبیعی انسان گرایش به او داره. این کمال رو در فاطمه زهرا سلام الله علیها، در امیرالمؤمنین علیه السلام، در ائمه اطهار علیهم افضل الصلوات و السلام تشریح کنیم برای شنونده، تا شنونده ما در قالب شعر، در قالب کلام موزون و به خصوص با در قالب صدای خوش، آهنگ درست و خوب، این معرفت رو مثل آب زلالی که می نوشه بنوشه و به همه اجزای بدن او برسه. این کاریست که شما میتونید بکنید. از خیلی از گویندگان بر نمیاد، از خیلی از هنرمندان بر نمیاد، از معلمین بر نمیاد، اما از شما این بر میاد اگه این کار رو انجام بدید. این است که من بارها توصیه کردم، بازم توصیه میکنم، منبرتون رو، مجلستون رو تقسیم کنید به دو قسم. یک قسم، قسم اول معارف، اخلاقیات. ما امروز احتیاج به اخلاقیات داریم، احتیاج به معارف داریم، احتیاج داریم که نسل موجود ما، نسل جوان ما، با امید، با نشاط، با خوشبینی به آینده، با ایمان به خدا، با پیوستگی قلبی به اهل بیت بار بیاد. احتیاج داریم جوان ما امروز افتخار کنه به این که متعلق به ایران اسلامی است، افتخار کنه به وجود امام، افتخار کنه به جمهوری اسلامی، افتخار کنه به دین خود و به مذهب خود و به پیروی اهل بیت. به جوانی احتیاج داریم که بدانه سرنوشت خود او و سرنوشت جامعه او و سرنوشت خانواده بزرگ او وابسته به کار و تلاش اوست. اهل تلاش باشه، اهل کار باشه، اهل جدیت باشه، اهل پیگیری باشه، اهل تنبلی نباشه، اهل وادادگی و لاابالیگری نباشه. این تربیت ها چجوری انجام میگیره؟ شما میتوانید نقش ایفا کنید. یک قسم منبر شعری باشه که این معانی رو تزریق کنه، که بهترین نحوه بیانم نحوه بیان غیر مستقیمه، در قالب شعر خوب. اینجا نقش شعرا معلوم میشه، شاعران خوب. امروز خوشبختانه ما شاعر خوب هم کم نداریم. بعضی از همین شعرهایی که امروز خونده شد جزو شعرهای خوب بود. امروز به حمدالله شعرهای خوب داریم، گویندگان خوش سلیقه در بیان، در ابراز حقایق و به نظم کشیدن این حقایق به وسیله شعر داریم امروز به حمدالله. اینا رو بگردید، شما وقتی شما طالب شعر باشید، شما که مداحید، این چشمه شعر شاعر به جوش میاد. شما که طالب شدید او شعر میگه، وقتی شعرش به وسیله شما خوانده شد، انگیزه او برای شعر گفتن چند برابر میشه، یک همافزایی به وجود میاد. او به شما کمک میکنه، شما به او کمک میکنید. یک قسم منبر هم مربوط به مدایح اهل بیت و مراسی اهل بیت علیهم السلام. البته ما در باب مراسی، مرسی خانی، حرفای زیادی ما داریم. بارها هم گفتم من تو همین جلسه به شما مدعاهای عزیز عرض کردیم، جاهای دیگه گفتیم، در مرسی خانی بایستی پایبند بود به صدق واقعه. درسته که شما میخواید بگریانید مستمع خودتون رو، اما این گریاندن را به وسیله هنرنمایی در کیفیت بیان واقعه تأمین کنید، نه در ذکر واقعی که اصل ندارد. بعضی ما سراغ داشتیم در گذشته ها، انشالله که حالا اونجور نیست، جعل میکردن فل مجلس، یک چیزی رو جعل میکردن، یه نکته رو همونجا به ذهنش میامد، میدید خوبه، موقعیت خوبه، همونجا میگفت، از مردم عشق میگرفت. این درست نیست، چون عشق گرفتن از مردم هدف که نیست. هدف آمیختن این دل اشکالود را که عشق رو به چشم میرسانه و چشم رو اشکبار میکنه، آمیختن این به معارف زلال است. هدف اینه. البته با هنرنمایی ما در مشهد یک منبری معروفی داشتیم، خدا رحمت کنه او رو، سالها مال 50 سال قبله، مرحوم رکن الواعظین. منبر میرفت، پای منبر او مردم مثل ابر بهار در روضه‌خوانیش گریه میکردن، در حالی که خودش هم بارها میگفت، میگفت من اسم نیزه و خنجر نمیارم، نمی آوردم واقعا. بنده ده‌ها منبر از او دیده بودم، مطلقا تصویر حادثه رو اونچنان هنرمندانه تصویر میکرد که مجلس رو منقلب میکرد، بدون این که بگه کشتن، بدون این که بگه تیر زدن یا شمشیر چنین زدن یا خنجر چنین زدن، نمیگفت. میتوان با شیوه های هنرمندانه روزخانی خوب کرد و گریاند. البته اینم من به شما عرض بکنم، اینی که آیون مدها سابقه روزخانها که من حالا کمتر توفیق پیدا میکنم ببینم، اما خب از افاضات مدها مستفیض میشیم در مواردی، اینی که اصرار میکنن که بلند گریه کنید لزومی نداره، آرام گریه کنن. وقتی میخوان سینه بزنن اصرار بر این که این صدای شما مثلا صدای این جمعیت نیست، صلوات میترسن این صلوات صلوات این جمعیت نیست، شما بخواید صلوات بفرستن، ولی تو دلشون گرم شدن مجلس به این شیوه ها اصل نیست. کاری کنید که دل رو، دلهای مستمع رو در اختیار بگیرید. دل مستمع وقتی در اختیار شما آمد، مقصود حاصله. اگر آهسته هم گریه بکنه باز مقصود حاصله، اگر توجه کرد به شما مقصود حاصله. این هم این قسمت. بنابراین اون چه که حاصل عرض امروز ما شد این شد که کار مداحی کار بزرگیست، کار مهمیست، حرفه بسیار اثرگذاریست، میتوانه مصداق درشت و برجسته ای باشه از مجاهدت فی سبیل الله. اینی که میگید ما حاضریم در میدان حضور داشته باشیم، این برای هر کسی یک جور حضور هست دیگه. یه وقت انسان توی میدان جنگ ظاهری است، یه وقت انسان در میدان پیکار با دشمنانی است که در جنگ های فرهنگی، جنگ های نرم وارد مبارزه شدن. این یه جور دیگه پیکاره، اقتضای خودش رو داره. این در میدان بودن، این مجاهدت در کار شما مداحان به اینیست که عرض کردیم، سخن اثرگذار، بیان هدایتگر برای دلها، البته با شیوه های هنرمندانه. حالا شیوه هنرمندانه هم که عرض میکنیم، خب صدای خوش که الحمدلله همتون دارید، آهنگ های متعارفی هم هست، بعضی از آهنگ ها هم انسان گوشه کنار میشنوه یا به گوش انسان میرسه که اینا آهنگ های مناسبی نیست. حالا گیرم که 4 نفر رو هم جذب بکنه، نه، آهنگ سنگین متین متناسب با محتوا، محتوایی که شما دارید عرضه میکنید متناسب با این محتوا باشه. خدای نکرده به سمت آهنگهای حرام، آهنگهایی که گناه، سوق پیدا نکنه. اینم خیلی نکته اساسی و مهمی است. هر شعری، هر تصنیفی، هر ترانه و آهنگی که خونده شد قابل تقلید نیست، قابل تقلید نیست. یک چیزایی است که خودش فی نفسه حرامه، اگر چنانچه وارد عرصه مداحی و بیان حقیقت و بیان خدا و پیغمبر شد، اون وقت حرمتش دو برابر خواهد شد. بنابراین آهنگ هنرمندانه و خوب و متناسب و شعر خوب و صدای خوش و شاید از همه بالاتر دل پاک و مطهر و با اخلاص مداح محترم امیدواریم که خداوند متعال به برکت زهرای مرضیه سلام الله علیها همه شما رو موفق بداره، مؤید بداره، این زحمات رو از شما قبول کنه. پروردگارا به محمد و آل محمد برکات زهرای مرضیه را بر کشور ما، جامعه ما، دلهای ما مستدام بدار. پروردگارا ما را در دنیا و آخرت از این خاندان جدا مکن. پروردگارا ما را مشمول دعای حضرت بقیت الله ارواح نافده قرار بده. پروردگارا ما را در دنیا و آخرت با این بزرگواران محشور بفرما. پروردگارا شهدای عزیز ما، امام بزرگوار ما را با فاطمه زهرا سلام الله علیها و ائمه اهل بیت محشور بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.